عزیزبک عزیزی چناره، شهید محیطبانی که قلبش را به منطقه حفاظت شده بیستون پیوند زد تا همیشه گل شاداب یادش سربلند و رو به خورشید تعهد و غیرت خیره بماند.
چشم‌انداز طبیعت، زیستگاهی با شکوه. پارک پردیسان.
به نام خدا. سلام، با برنامه پارک پریسان از شبکه رادیو تهران در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. اگر در مورد برنامه نظر، دیدگاه، پیام، سوال، حتی خبر هم داشتید، میتونید از طریق صفحه پی پریسان در اینستاگرام با ما همراه باشید. در بخش ردپای طبیعت با آقای دکتر کیادلیلی با موضوع تصرف‌ها در طبیعت پیگیر این بحث خواهیم بود و امیدوارم که این موضوع هم برای شما جذاب باشه. در بخش خبرزیست هم خانم شیما هیدری با خبرهای متنوع در خدمت شما عزیزان هستند. بخش سوم برنامه ما صحبت از هدیه‌ای از طبیعت هست، از گیاهان دارویی با اجرای آقای دکتر جهانگیری. و در بخش آخر اگر فرصت پیدا بکنیم صحبت‌های آقای دکتر کبادی رو که مربی تیم‌های واکنش سریع هلال احمر هستن رو برای شما در مورد سلامت ماندن و زنده ماندن در کوهستان پخش خواهیم کرد. امیدوارم با برنامه امروز همراه باشید. بخش اول رو بشنوید.
ردپای طبیعت.
یکی از موارد بسیار مهمی که طبیعت کشورمون رو دچار مشکل کرده در واقع تجاوز به اراضی ملی هست. حالا در گذشته ها این تجاوزات به دلیل فعالیت‌های کشاورزی بوده، به دلیل فعالیت‌های دامداری بوده. امروزه این تجاوزات اصلا تغییر کرده و برای ویلاسازی و خوشنشینی در واقع این اتفاقات در حال وقوع هست. با توجه به افزایش جمعیت در کشور و همینطور نیاز روزافزونی که ما به مواد غذایی داشتیم و با تولیدات کشاورزی می داشتیم، به ناچار سطوح خیلی زیادی از این طبیعت رو در واقع اختصاص دادن به همین به کارهای کشاورزی. لذا برنامه‌ریزی و نحوه استفاده و کاربری اراضی در این خصوص با منظور جلوگیری از تعرض و تخریب ارسای منابع طبیعی که امروزه در اکثر کشورهای جهان هم یکی از اصلی ترین عامل تخریب جنگل ها هست، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده. حالا در کشور ما، در کشور ایران، شما اگر به حوزه‌های شمال سر بزنید یا به زاگرس یا فلات مرکزی و جنوب، پیشروی ارساهای کشاورزی رو در محدوده‌های اراضی ملی و زیر آشکوب جنگل ها در واقع کاملا میتونید این رو ببینید. به عنوان مثال ما در زاگرس حدود 1,000,000 هکتار از زیر آشکوب جنگل ها رو شخم زدیم و داریم کشاورزی میکنیم. یا در شمال کشور هم ما عرصه‌های خیلی زیادی رو به عنوان مثال مثل قطعات 10 هکتاری که 9,000 هکتار رو شامل میشد در جلگه های شمال، اینها رو واگذار کردیم برای کارهای حالا تولید چوب و امثال هم که اتفاقا نیفتاده این کارها در اون، این طرحها در واقع اجرا هم نشده. با واگذاری هایی که بر اساس مواد 31 و 32 که اختصاص عرصه های منابع طبیعی رو به کشاورزی و صنعت و این چیزا مجاز میدونسته و همچنین اجاره دادن زمین ها به بهانه های طرحهای اشتغالزا یا تولیدی، همه اینها باعث شد که خیلی از سطوح اراضی ملی رو از دست در واقع بدیم. در واقع نقص این قوانین و عدم اجرای صحیح واگذاری قانونی خودش یک سهم بسیار زیادی رو در تجاوز به این عرصه ها داشته که به بهانه های مختلف در واقع شروع می کردن این منابع طبیعی رو دست برد زدن به اسم طرح. حالا هر زمانی هم بعد از مدتی که طرح هم حتی اجرا نمی کردن، کسایی که این اراضی رو تصرف می کردن یه قانونی وضع می شد که این اراضی به اون افراد بخشیده می شد و خود همین انگیزه های زیادی رو ایجاد کرده بود که مردم هجوم بیارن و گرفتن عرصه ها رو به این امید که در آینده قانونی خواهد آمد و این اراضی به اونها بخشیده خواهد شد.
صدای طبیعت صدای زندگی است. بیایید شهر و طبیعت را با هم آشتی دهیم.
پارک پردیسان.
این مسئله رو ما به طور جد در جنگل هامون شاهدش هستیم و میبینیم. متاسفانه هر دفعه هم به بهانه های تولید کشاورزی و امنیت غذایی قانونی وضع میشه یا پیشنهاد میشه که یک قسمت اعظمی از منابع طبیعی کشور رو میخواد در واقع زیر کشت ببره یا واگذار کنه برای مسائل باغی و زراعی که شما شاهدش بودید در همین 2-3 سال قبل. حتی ریاست سازمان جنگل ها وقتی در واقع مأمور میشه برای ریاست در این سازمان، در حکمش قید میشه که اراضی طبیعی رو، منابع طبیعی رو برای زراعت و توسعه باغی در واقع بیاد واگذار بکنه. این خودش یک فاجعه است در نوع خودش. حالا ما این مشکلات رو داشتیم، با این نقص‌های قانونی رو ما در واقع داشتیم، اما امروزه چیز دیگه‌ای هم بر این تجاوز اضافه شده و اون این هست که به دلیل افزایش قیمت اراضی، حالا در بعضی مناطق بسیار بیشتر، در بعضی مناطق کمتر، حالا به ویژه در مناطق شمالی بسیار بسیار این مسئله جدی هست، مردم هجوم آوردن، واقعا هجوم آوردن به عرصه‌های جنگلی و طبیعی و همینطور دارن تجاوز میکنن و متاسفانه کسی هم نیست که جلوی این افراد رو بگیره. واقعا به شخصه دارم عرض میکنم، خودم در بسیاری از مناطق شاهد این مسئله بودم، خودم در بسیاری از مناطق اقدام کردم که سازمان های متولی بیان جلوی این تجاوزات رو بگیرن. واقعا در عمل ندیدیم، شاهد نبودیم اون اراده جدی رو که بیان در واقع دست این متجاوزا رو از این طبیعت کوتاه بکنن و این باعث شده که خیلی از افراد در حال حاضر به ویژه اطراف روستاها، شما اگر برید این رو خیلی میبینید. البته اینها ریشه داره و اینها دلیل داره، به خاطر اینکه در قبل از این خیلی از افراد به صورت قانونی و با زد و بندها و روابطی که وجود داشت صاحب این عرصه ها شدن و افرادی که تا الان تجاوز نکرده بودند و شاید قانونمند بودند احساس میکنند که ضرر کردند و اونها هم از این فرصت های پیش اومده الان دارن در واقع به نوعی به حالا به اصطلاح خودشون دارن از این فرصت‌ها استفاده می‌کنن به این امید که یک روز این عرصه‌ها بهشون بخشیده بشه. من به گمان خودم در حال حاضر اگر در جنگل‌های در شمال کشور ما بخوایم بگیم الان کدوم عامل وضعیت بحرانی تر از بقیه موارد داره، همین تجاوز به عرصه‌های در واقع طبیعی است که به وسیله افراد سوجو داره اتفاق میفته و هیچ چیزی هم جلو دارش نیست. متاسفانه فسادهای اداری هم در این زمینها زیاده. افرادی در داخل این ادارات هستند که راه ها رو یاد میدن، مسیر ها رو به این افراد یاد میدن، یا در واقع پیگیری نمی کنند، پشت گوش میندازن حتی گزارش هایی که افراد دلسوز در واقع به این ادارات میدن و این باید به نظر من یک جایی اصلاح بشه و الا با همین روند اگر پیش بره من فکر نمی کنم که ما آینده خوبی رو بتونیم متصور باشیم برای طبیعتمون و برای به اصطلاح جنگل هامون.
بعد از بخش ردپای طبیعت اینک نوبت به خبرزیست رسیده. در خبرزیست خانم شیما حیدری با خبرهای این هفته در خدمت شما عزیزان هستند.
خبرزیست.
به نام خدا. سلام، من شیما حیدری در این بخش با خبرزیست با شما خواهم بود. برنامه مدیریت جامع در 18 دالاب کشور اجرا می شود. علی ارواحی مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران گفت با توجه به اهمیت حفاظت از تالاب‌ها، مدیریت یکپارچه این اکوسیستم‌های آبی در کشور شکل گرفت و بر این اساس برنامه مدیریت جامع در 18 تالاب کشور اجرا می‌شود. وی ادامه داد بر اساس ماده 2 آیین‌نامه حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور، سازمان محیط زیست مکلف است نیاز آبی محیط زیستی تالاب‌ها را تعیین و وزارت نیرو نیز مکلف است ضمن تدوین و اجرای برنامه مدون نسبت به تخصیص و تأمین حقابه ها اقدام کند که تاکنون نیاز آبی 38 تالاب بر رودخانه تعیین شده است. شاید در این میان حقابه برخی از آنها تأمین نشده است، اما تلاش ما برای حفاظت و پایداری هرچه بهتر تالاب ها ادامه دارد. اصرار بر نصب تلکابین در جنگل‌های ثبت جهانی شده هیرکانی ادامه دارد. سال گذشته 310 هزار هکتار از جنگل‌های بکر هیرکانی در شمال کشور پس از 13 سال تلاش در فهرست یونسکو ثبت جهانی شدند و کشور ما موظف شد با همکاری دیگر کشورها از این میراث جهانی بیش از پیش محافظت کند. در حالی که تنها یک سال از ثبت جهانی این جنگل‌های ارزشمند گذشته است، صحبت از نصب تلکابین در بخشی از این میراث جهانی است. بسیاری از کارشناسان هشدار دادند که نصب تلکابین می‌تواند این 310 هزار هکتار را از لیست جهانی یونسکو خارج کند و لازم است بخش‌های مختلف از جمله شورای عالی جنگل‌ها با نصب تلکابین در جنگل‌های هیرکانی مخالفت کنند. آلودگی سوختن مازوت در نیروگاه‌ها 500 برابر حد مجاز است. احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز در نیروگاه‌ها همچون نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور به جای گاز سوخت مازوت با 500 برابر آلودگی بالاتر از حد مجاز در حال سوختن است گفت در چنین وضعیتی صدایی از وزارت نفت و سازمان محیط زیست بر نمی آید. مهاجرت آبهای شور به آبخانهای شیرین در استان اصفهان. ابنیه تاریخی در خطر فرونشست زمین قرار دارند. علیرضا شهیدی، رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی با بیان اینکه در استان خشکی مانند اصفهان باغهای پسته در حال توسعه هستند گفت این استان به دلیل صنعتی بودن و دارا بودن تراکم بالای جمعیت با پدیده فرونشست زمین مواجه است، به گونه ای که شاخه های این پدیده به داخل شهر اصفهان رسیده و بناهای تاریخی، خطوط ریلی و جاده ها تحت تأثیر این پدیده مخرب قرار گرفتند.
قطعاً گیاهان نقش بسزایی رو در زندگی ما انسان‌ها بازی می‌کنند. نقش‌های بسیار متفاوت از اوقات تغذیه، دارو و حتی در واقع به عنوان عایق مناسب برای منازل در فضای سبز از اونها برای زیبایی ایجاد اکسیژن استفاده می‌کنیم و موارد دیگری که شاید در این مجال نگنجه. ولی اینک قرار هست که راجب هدیه‌ای از طبیعت شما را همراه کنیم با آقای دکتر جهانگیری که در مورد یک گیاه دارویی دیگه از طبیعت با شما صحبت خواهد کرد.
هدیه‌ای از طبیعت.
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. من دکتر جهانگیری هستم که در برنامه های متعددی هموطنان عزیزم رو با مواهب طبیعت و گیاهانی که در اطراف محل زندگی شما می روید آشنا می کنم. اگر چشم جان باز کنیم و به ارزش این نعمتهای خدادادی پی ببریم، هم از شر داروهای شیمیایی در امان می مانیم، هم سلامت و نشاط و شادابی خود رو به خانمون برمیگردون. فقط کافی است که بدانیم در کنار ما چه گونه هایی می روید و با دقت و با حساسیت برای حفظ محیط زیست از اینا به نحو شایسته‌ای برداشت کنیم که این ارزش ها برای نسل های آینده هم بماند. یکی از مشکلاتی که این روزها مردم کشورمون باش دست به گریبان هستن فشار خون بالاست. خیلی از هموطنان من از فشار خون بالا رنج میبرن و معمولا داروهای شیمیایی که برای این بیماری در بازار هست بسیار بسیار مضر و نگران کننده است. کسانی که از این داروها استفاده میکنن دائما شکایت از عوارض سوء این داروها دارن. اما ما میبینیم که در اکثر نقاط کشور درختچه هایی توی جنگل ها و دامنه ها هست به نام ولیک. ولیک که حالا به دو رنگ سیاه و قرمز در طبیعت یافت میشه، سرخ ولیک یا سیاه ولیک. این گیاه سرخ ولیک زمانی که به گل می نشیند و گلش هم در بازارهای جهان بسیار گرانه و امروز هم در جنوب فرانسه در شهر لیون این شربتش به نام گراتاگی تولید میشه و گراتاگی اسم لاتین همین سرخ ولیکه، یک شربت بسیار گرانی است که برای تنظیم قلب، بیماری های تنفسی و پایین آوردن فشار خون مورد استفاده قرار میگیره. و جالب بگم که مواد اولیه این محصول از ایران به اونجا فرستاده میشه، ولی خود هموطنان ما از این مواهب بیخبرن. شما گل یا میوه های قرمز رنگی رو که به اندازه نخوده اگر این رو استفاده بکنید، باز استفاده قرار بدید، کسانی که دچار این نوع کسالت ها هستن، یعنی آریتمی قلب، اختلالات قلبی یا تنفسی و یا فشار خون بالا، این گیاه به راحتی و به صورت بسیار مؤثری در درمان این نوع بیماری ها میتونه به شما کمک کنه. فراموش نکنید سرخ ولیک یا گراتگی یا گراتگوس رو میتونید تو اینترنت سرچ کنید که با برگ و شکل و گلش کاملا آشنا بشید. من شما رو به خدا میسپارم تا گفتگوی بعدی.
نوبت به بخش سلامت در طبیعت رسیده. با صحبت‌های آقای دکتر کبادی که مربی تیم‌های واکنش‌سری هلال احمر هستند، همراه بشید تا درس جدیدی در مورد زنده ماندن و سلامت ماندن در کوهستان از ایشون بیاموزیم.
سلامت در طبیعت.
سلام، با بخش سلامت در طبیعت در خدمت شما هستیم. محمد کبادی هستم، مدرس و مربی تیم‌های واکنش سریع جمعیت هلال احمر. پیرو به جلسات قبلی، در این جلسه می‌پردازیم به بحث بقا در کوهستان با توجه به شرایط جوی که در حال حاضر در کوهستان‌ها هست. یکی از آیتم‌هایی که ما باید به اون توجه بکنیم این هست که در هنگام کوهنوردی و زمانی که به ارتفاعات مراجعه می‌کنیم، اگر دوچار بحران شدیم چه کاری را انجام بدیم. می‌پردازیم به سه گام اساسی به جهت بقا در کوهستان. خب، آیتم اول، در شرایط اضطراری. شرایط اضطراری در کوهستان چیه و ما باید به چه نکاتی رو اضطرار بنامیم و اون رو برای خودمون به عنوان زنگ خطری خطاب بکنیم؟ خب، اولین آیتم، خرابی هوا، طوفان، مه غلیظ، صاعقه، بارندگی. در هنگامی که بروز این شرایط جوی هست، ما باید دقت بکنیم که سریعاً زنگ خطری در ذهنمون به صدا در میاد. ما باید سریعاً به فکر این باشیم که ادامه هر کدوم از این آیتم ها و بروز هر کدوم از اونها برای ما میتونه مشکل ساز و درد سرساز باشه. خب، در مرحله اول ما سه گام اساسی رو داریم. یک، از همه مهمتر، قبل از اینکه این سه گام رو بخوایم سپری بکنیم و بهش توجه کنیم، حفظ خون سردیمون هستش. ما با حفظ خون سردی و تمرکز میتونیم سه گام اساسی رو پیش روی داشته باشیم. شماره یک، توقف فعالیت ها. در مواقع بحرانی بیشتر افراد سرگردان بی هدف به راه خودشون ادامه میدن. مه شده، برف شدید گرفته، کولاک هست و من بی هدف بدون این که بدونم مقصد کجاست، به کدامین جهت و به کدامین سو باید برم، شروع میکنم به ادامه مسیر دادن. بنابراین ما باید در اولین گام توقف فعالیت قبلی رو داشته باشیم و مهمترین کار در هنگام بروز این شرایط بحرانی این هستش که فعالیت‌های خودمون رو متوقف کنیم و به موضوع مهم ارزیابی شرایط محیطی و شرایط بحرانی بپردازیم. خب، گام دوم که یک گام بسیار بسیار مهم هستش، تشخیص موقعیت و اولویت بندی نیازها. خب، ما الان در یک بحرانی گیر کردیم در کوهستان، باید تشخیص بدیم که در چه موقعیتی هستیم و اولویت بندی نیازها رو داشته باشیم. در این مرحله یکی از مهمترین چیزهایی که باید به اون توجه بکنیم حفظ بقای خودمون در شرایط محیطی هستش. باید تشخیص بدیم که چه اولویت‌هایی رو باید اول از همه در نظر داشته باشیم. خب من تمامی این اولویت‌ها رو خدمت همه شما دوستان عزیز عرض می‌کنم. به صورت تیتروار میگم و در جلسه بعدی به صورت کامل تک تک این اولویت ها رو براتون باز میکنم و با هم در مورد اون صحبت میکنم. اولویت اول ما، فراموش نکنیم، این اولویت ها بستگی به موقعیت محیطی هستش که ما داریم، در چه محیطی هستیم و در چه ارتفاعی از کوست. اولویت اول ما ضرورت های ایمنی شامل پوشاک، جانپناه و آتش. اولویت بعدی ارسال پیام کمک، درخواست کمک، به چه شیوه هایی ما میتونیم درخواست کمک داشته باشیم. و اولویت بعدی ما تأمین انرژی لازم برای زنده ماندن و در نهایت ادامه مسیر و حفظ سلامتمون هستش. برای شما آرزو میکنم که روز بسیار خوبی رو در طبیعت داشته باشیم. فراموش نکنیم در زندگی ما انسان ها بدون طبیعت هرگز موفق و پیروز باشید.
شنوندگان عزیز برنامه پارک پرویسان، در این بخش دعوت میکنم که به صدای زیبای طبیعت گوش کنید، صدایی که زندگی بخشه و قطعاً به شما آرامش خواهد داد. با این بخش همراه باشید تا انشالله در انتهای برنامه با خداحافظی در خدمتتون باشم. فقط همین رو در پایان برنامه خدمتتون عرض می‌کنم. بنویس محیط زیست، بخوان زندگی. خدا نگهدار.
یک کوید، دو کوید، سه کوید، چهار کوید، یازده کوید، دوازده کوید، سیزده کوید، هجده کوید، نوزده کوید، بیست کوید. چرا وقتی حال هیچکی خوب نیست ما هم حالتون رو خوب نکنیم؟
میدونی حالم این روزا بدترسان هست.
آقا من نمیدونم این ماجرای کرونا چیه که همه جدی گرفتنش. من الان خودم کرونا گرفتم، هیچیم هم نشده، روحم داره با شما صحبت میکنه.
نرو به هوای تو من، به صدا